آخرین گزینه محسوب می شود، ولی همچنان معتقد است که به دیپلماسی و گفتگو باید فرصت بیشتری داد و در همان حال در انتظار نتایج تحریم ها نشست، با این امید که رهبران جمهوری اسلامی به هزینه های بسیار سنگین غنی‌سازی اورانیوم پی خواهند برد و از آن دست خواهند کشید. چون این سناریویی البته احتمال استفاده از گزینه نظامی را تا نقطه زیر صفر کاهش می دهد و خطر جنگ را به کلی از میان بر می دارد. ولی رهبران سازمان های اطلاعاتی استرالیا نگران آنند که ممکن است با ادامه برنامه اتمی در ایران، اسرائیل خود به تنهایی به یک حمله ناگهانی علیه تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی دست بزند. بقیه مقام های استرالیایی این امر می تواند ایالات متحده و استرالیا را با یک جنگ بالقوه اتمی در خاورمیانه درگیر کند. این هشدار به رابط اطلاعاتی آمریکا در کامبرا پایتخت استرالیا انتقال یافته و در آن گفته شده که در رابطه با جاه طلبی های اتمی دولت ایران، حمله ناهماهنگ شده اسرائیل در صدر نگرانی های مقام های استرالیایی قرار دارد. به گزارش روزنامه هرالد که توسط خبرگزاری ها مخابره شده، سفارت آمریکا در کامبرا در ماه مارس سال گذشته این نگرانی را به واشنگتن مخابره کرده است. مقام های اطلاعاتی استرالیا گفتند که نگرانی فوری آنها در این عبارت خلاصه می شود که پیگیری برنامه اتمی توسط جمهوری اسلامی ایران به یک جنگ غیر اتمی و یا حتی اتمی در خاورمیانه منتهی می شود که پای آمریکا و بالمعال متحد آن استرالیا را نیز به این معرکه می کشاند. در پایان این گزارش گفته شده که برای دولت ایران مؤثرترین راه جهت اطمینان از امنیت ملی همکاری استراتژیک با ایالات متحده آمریکا است.
گزارش همکارم نادر صدیقی را در مورد هشدار مقام‌های ارشد سازمان اطلاعاتی استرالیا نسبت به حمله احتمالی اسرائیل علیه تأسیسات اتمی ایران شنیدید. ادامه گزارش را پی می‌گیریم. در پی ابراز خشم رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، نسبت به انتشار یادداشت‌های ویکی‌لیکس در مورد وضعیت مالیش، باراک اوباما در تماسی تلفنی با آقای اردوغان این اقدام ویکی‌لیکس را محکوم کرد. رئیس جمهوری آمریکا در این مکالمه تلفنی به همتای ترک خود گفت این حرکتی تأسف‌بار است. حسین قویمی با جزئیات بیشتر در همین ارتباط.
بر پایه گزارش‌ها یک سخنگوی کاخ سفید گفت باراک اوباما و رجب طیب اردوغان در گفتگوی تلفنی خود توافق کردند که اقدامات ویکی‌لیکس تأثیری بر همکاری نزدیک میان ایالات متحده و ترکیه نگذارد. در مکاتبات محرمانه سفارت‌های آمریکا که به تازگی از سوی وبسایت ویکی‌لیکس منتشر شده، از ترکیه 11,000 بار نام برده شده و از آن جمله در یکی از اسناد مربوط به سال 2004 اریک ادلمن سفیر وقت آمریکا در آنکارا می نویسد ما از دو منبع شنیده ایم که اردوغان 8 حساب در بانک‌های سوئیس دارد. این یادداشت می افزاید توضیح اردوغان مبنی بر این که ثروت او تشکیل شده از هدایای عروسی که میهمانان به پسرش دادند و همچنین پرداخت هزینه تحصیل 4 فرزند او توسط یک تاجر ترک ناموجه است. نخست وزیر ترکیه چهارشنبه گذشته در واکنش به این خبر که در رسانه‌های ترکیه بازتاب گسترده یافته است گفت من یک سنت هم در بانک‌های سوئیس ندارم و اگر این اتهام‌ها ثابت شود از پست نخست وزیری کناره می‌گیرم. علاوه بر این یادداشت‌های دیپلماتیک منتشر شده در ویکی‌لیکس نشان می‌دهد که دیپلمات‌های آمریکایی رجب طیب اردوغان را به عنوان شخصی ناآگاه ترسیم می کنند که حتی به خود زحمت نمی دهد اسناد یادداشت های وزارتخانه های خود را بخواند. بر پایه اسناد ویکی‌لیکس دیپلمات های آمریکایی معتقدند که نخست وزیر ترکیه اطلاعات خود را تنها از طریق خواندن روزنامه های اسلامگرا به دست می آورد و این دیپلمات ها رجب طیب اردوغان را فردی می دانند که به خاطر مسائل مذهبی کاملا از اسرائیل متنفر است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از یکی از اسناد مورخ اکتبر سال 2009 که به تازگی از سوی ویکی‌لیکس منتشر شده چنین برمی آید که آمریکا ترکیه را از روابط تجاری با ایران برحذر داشته است. بنابر این سند، دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، در جلسه‌ای با ارائه این درخواست از مقامات ترک، اطلاعاتی را مربوط به سوء استفاده ایران از نظام مالی ترکیه برای دور زدن تحریم‌ها به آنها تحویل داده بود. بر پایه این سند، محمد سیمسک، وزیر دارایی ترکیه نیز در پاسخ قول داد که بانک‌های ترکیه به هوشیاری خود نسبت به ایرانیانی که ممکن است از روش‌های فریبکارانه استفاده کنند، خواهند افزود. ولی در ادامه گفته است که روابط تجاری ترکیه و ایران ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر، هفته نامه اشپیگل آلمان روز یکشنبه خبر داد که یکی از اسناد ویکیلیکس نشان می‌دهد مقام‌های آلمانی معتقدند ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا به اندازه کافی مدرن نیست.
گزارش حسین قویمی را شنیدید. ادامه گزارش ها را پی می گیریم. در پی بازداشت 4 تن از اعضای روزنامه اصلاح طلب شرق، ریحانه طباطبایی، خبرنگار سرویس سیاسی روزنامه نیز صبح روز یکشنبه توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. مانیا منصور گزارش می دهد.
در ادامه بازداشت روزنامه نگاران روزنامه شرق، یک خبرنگار دیگر این نشریه اصلاح طلب بازداشت شد. به گزارش پایگاه خبری کلمه، ریحانه طباطبایی، خبرنگار سرویس سیاسی روزنامه شرق، صبح روز یکشنبه 21 آذر ماه در خانه‌اش توسط مامورین امنیتی بازداشت شده است. این در حالی است که عصر روز 16 آذر، روز دانشجو، 4 نفر از اعضای روزنامه شرق در دفتر این روزنامه بازداشت شدند. احمد غلامی سردبیر، کیوان مهرگان دبیر سرویس سیاسی، فرزانه روستایی دبیر سرویس بین‌الملل، امیرهادی انواری از هیئت تحریری شرق و علی خدابخش سرمایه گذار این روزنامه. روزنامه شرق در روز 16 آذر ماه روز دانشجو ویژه‌نامه ای را منتشر کرد با این عنوان: جنبش دانشجویی زنده است. دادستان تهران بدون ذکر جزئیاتی اتهام این 4 نفر را جرائم امنیتی اعلام کرده است. روزنامه شرق پیش از این نیز 2 بار توقیف شده است. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در بیانیه اخیر خود، ایران و چین را هر کدام با 34 خبرنگار زندانی بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان خوانده است. رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، در گفتگو با رادیو فردا میگوید سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران تشدید شده است.
واقعیت اینه که موج سرکوب که در طی 2 سال گذشته رو به تشدید بوده، افزایش یافته. آنچه که مهمه، این سرکوب از آغاز تا امروز برای منزوی کردن یک مجموعه از روزنامه نگاران و از سوی دیگر منزوی کردن جامعه ایران از مجموعه اخبار و رویدادهایی که چه در سطح جهان و چه در داخل بر سرنوشت این کشور حکم می‌راند.
با بازداشت ریحانه طباطبایی، خبرنگار سرویس سیاسی روزنامه شرق، تعداد روزنامه نگاران زندانی در ایران به 35 نفر میرسد و این آمار حاکی از پیشی گرفتن ایران از چین است و این در حالی است که جمعیت چین در حدود 20 برابر ایران است.
گزارش مانیا منصور را در مورد بازداشت یکی دیگر از خبرنگاران روزنامه اصلاح طلب شرق در تهران شنیدید. ادامه گزارش ها را پی میگیریم. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت میگوید جنبش سبز آتش زیر خاکستر است، اما منتقدان بر این باورند که آتش اعتراضهای مردمی با کاهش نمود آن در خیابانها و اعتراضهای علنی به سردی گراییده است. یک سال و نیم پس از آغاز موج اعتراضهای مردمی، هنوز سایه احضار، بازداشت، فشار و سرکوب بر بسیاری از فعالان سیاسی، مدنی، دانشجویان و روزنامه‌نگاران است. آرش حسنی‌ها در گزارشی به دنبال پاسخی برای این پرسش است که آیا جنبش سبز هنوز زنده است؟
آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، چندی پیش در نماز جمعه تهران از نگرانی‌های خود گفت:
عرض می‌کنم که باید مسئله را جدی بگیرن. همه باید مسئله را جدی بگیریم. دشمن بیکار ننشسته. این فتنه‌گران بیکار ننشستند. اینا آتش زیر خاکسترند.
سخنان این عضو شورای نگهبان با آنچه رهبر جمهوری اسلامی در سفر به قم گفته بود در تناقض است.
فتنه سال 88 کشور را واکسینه کرد، کشور را بر ضد میکروبهایی که میتوانه میکروبهای سیاسی و اجتماعی که میتوانه اثر بگذاره مردم را مجهز کرد، بصیرت مردم را بیشتر کرد.
حال میرحسین موسوی از سران مخالف دولت و از منتقدان حاکمیت با اشاره به آن نگرانی آیت الله جنتی گفته است آقای جنتی شمع سیاسی خوبی دارد، چرا که جنبش سبز زنده است. یک سال و نیم پس از آغاز جنبش اعتراضی مردم ایران، بروز خیابانی و مصداق‌های علنی اعتراضات مردم فروکاسته است. آنقدر که برخی از خود می‌پرسند آیا جنبش سبز هنوز زنده است؟ علی کشتگر از فعالان سیاسی مقیم پاریس به این پرسش پاسخ می‌دهد.
جنبش مگه چی هست؟ جنبش یعنی همراهی و همکاری گروهی از مردم برای یک هدف معین. بنابراین جنبش سبز طبعا همچنان به خاطر اینکه ما شاهد همکاری‌های و همراهی‌های گروه‌های وسیعی از مردم ایران هستیم، همچنان که میتونیم در حوزه‌های مختلف، در جنبش دانشجویی، در میون وکلا، در جنبش زنان، در احزاب سیاسی که ممنوع شدن، در زندان‌ها و مقاومت درخشانی که بسیاری از زندانیان سیاسی، از روزنامه‌نگاران و دانشجویان و وکلا و اساتید دانشگاه و فعالان سیاسی در درون زندان‌ها می‌کنند. خب این جنب و جوش عظیمی که همچنان در ایران وجود داره و به برکت این جنبش هست که سران جنبش سبز همچنان میتونن در وسط تهران بشینن و حرف بزنن، اینا یعنی که ما شاهد ادامه حیات جنبش سبز و اتفاقا تعمیق جنبش سبز هستیم.
مجید محمدی، جامعه شناس و استاد جامعه شناسی مقیم آمریکا، هم اگرچه به فروکاسته شدن نمادها و مصادیق بروز علنی اعتراضها اذعان دارد، اما بر این باور است که جنبش اعتراضی در ایران زنده است.
جنبش سبز تا حدود زیادی اون حرکت اولیه‌اش رو از دست داده، اما پدیده‌ای به اسم جنبش اعتراضی یا جنبش دموکراسی خواهی همچنان در ایران وجود داره. علائم حیاتی این جنبش به نظر من یک، تداوم دستگیری هاست، دو، سخن گفتن مقامات هست از فتنه، سه، در مطالباتی که جنبش خواهان این بوده از قبیل دموکراسی یا حقوق بشر، هیچ کدام از اون مطالبات پاسخ گفته نشده و همواره و همچنان این پتانسیل در جامعه ایران وجود داره که روزی به همین تعبیری که آقای موسوی گفتن، این آتش زیر خاکستر دوباره شعله ور بشه.
آقای محمدی با اشاره به نظریه های جامعه شناسی و تجربه های جنبش های اعتراضی در دیگر کشورهای جهان، از راز ماندگاری این جنبش اعتراضی در ایران سخن میگوید.
جنبش ها نیاز به رهبری دارند، رهبری معنوی و اخلاقی که جنبش سبز از این رهبری برخوردار هست. جنبش ها نیاز به یک نوع شبکه بندی اجتماعی دارند که تا حدود زیادی این شبکه بندی اجتماعی در ایران وجود داره. اون سرمایه اجتماعی در جنبش سبز چشم میخوره. همچنین جنبش ها نیاز به سازماندهی دارند. کاری که حکومت در طی یک سال و نیم گذشته انجام داده، سازمان جنبش اعتراضی رو مختل کرده. کاری که جنبش سبز دوباره باید آغاز کنه و از نو به دنبال ایجادش باید باشه، سازمان اجتماعی است که اون سازمان باید قدم به قدم دوباره از نو ساخته بشه.
اما در یک سال و نیم گذشته حاکمیت نشان داده که بران است تا از فشار، تهدید و سرکوب فعالان حوزه‌های مختلف کوتاه نیاید. علی کشتگر، فعال سیاسی مقیم پاریس، چنین پاسخ میدهد.
حکومت هر چه از دستش میمد برای نابود کردن جنبش سبز به کار برد و بیشتر از این دیگه موتور قدرت از کار میافتاد و نابود میشد. میدونیم که در درون ایران هر کاری کردن شعله‌ای که روشن شده در یک مبارزه مسالمت‌آمیز هماهنگ داره آزادی و حقوق بشر سر جاش هست و شما ببینین آقای خامنه‌ای و سران رژیم مرتباً از نابودی فتنه سبز و واکسینه شدن صحبت می‌کنن شب و روز و در عین حال نگران فتنه بزرگتری هستن که در راه هست.
مجید محمدی، جامعه شناس مقیم آمریکا، هم بر این باور است حاکمیت رو به زوال است و همین کمک می‌کند تا جنبش اعتراضی و دلبستگان به این جنبش به آینده آن امیدوار باشند.
این امید به نظر من واقع گرایانه هست، از جهت اینکه حکومت یک حکومت رو به زوالی است. حکومت در یک سال و نیم گذشته در عرصه‌های نظامی و امنیتی خوش درخشیده، اما حکومت چشمانداز روشنی برای بقا نداره، به دلیل اینکه بخش عمده از مشروعیتش از دست داده. حکومت کاملا ناکارآمد هست، حکومت با بحران‌های اقتصادی دست در گریبان هست و همچنین حکومت با اختلافات داخلی درگیر هست.
منتقدان میگویند تمام تحرک سران جنبش اعتراضی به صدور بیانیه‌ها و دیدارهای خانوادگی محدود شده است، اما در مقابل کم نیستند کسانی که جنبش اعتراضی مردم ایران را پویا، زنده و مؤثر می‌دانند.
گزارش آرش حسنی را در مورد سخنان میر حسین موسوی از رهبران مخالف دولت شنیدید که میگوید جنبش سبز آتش زیر خاکستر است.
اخبار رادیو فردا. عبدالله نامزد ریاست جمهوری است.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا است. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
خب شنوندگان گرامی، در اینجا بخش اخبار و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم تا به شماره پیامگیرهای رادیو فردا در پراگ و واشنگتن گوش کنید. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 2042-02-21-12-41-13 و پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 201-202-82-87-220 است. شما میتونید با این پیامگیرها تماس بگیرید و نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو در مورد مسائل روز ایران و جهان با ما در میون بگذارید. در اینجا از شما میخوام که چند دقیقه دیگه به سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان گوش کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تویی که فکر تو خوندن کار ما نیست، تویی که حتی سکوت بی صدا نیست، تویی که واسم هنوزم نازنینی، حالا نیستی خلوت ما رو ببینی، تکیه به دنیا زدی و از دل ما رد شدی و با همه را اومدی و رفتی واسه همیشه، ما را به شب کشوندی و حرف دلو نخوندی و نخواستی و نموندی و رفتی واسه همیشه، رفتی واسه همیشه. تو خوندن کار ما نیست، تویی که حتی سکوت بی صدا نیست، تویی که واسم هنوزم نازنینی، حالا نیستی خلوت ما رو ببینی، تکیه به دنیا زدی و از دل ما رد شدی و با همه راه اومدی و رفتی واسه همیشه، ما را به شب نشوندی و حرف دل را نخوندی و نخواستی و نموندی و رفتی واسه همیشه، رفتی واسه همیشه.
رادیو فردا. Singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment.